الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل بيته. عرض میکنم که یکی دیگه از علائم حقیقت و مجاز که از بحث ما باقی مانده بود، بحث صحت حمل و عدم صحت حمل بود. صحت سبب یعنی چی؟ ما میخواییم یک لفظی رو ببینیم معنای ماوزعلهش چی آقا چیه. نمیدانیم که معنای ماوزعله این لفظ چیز. خب اگر بتونیم این معنایی که الان پیش رو ماه به اون لفظ حمل کنیم، اگر بتونیم این معنا رو به اون لفظ حمل کنیم، این حمل چی است آقا؟
حقیقی.
اگر نتونیم حمل بکنیم میشه مجازی. خب یعنی چی حمل بکنیم؟ یعنی اینکه مثلا ما میدونیم ما یه لفظی داریم به نام اسد، درست شد؟ از اون طرف دو تا معنا تو ذهنمونه، یکیش رجل شجاعه، یکیش حیوان مفترس. ما نمیدونیم که خوب دقت کنید، باید بگیم الاسد و حیوان مفترس. این حیوان مفترس رو حمل کنیم بر کلمه اسد. اگر دیدیم این هم درسته، بله درسته، الاسد و حیوان مفترس به حمل حقیقی و به حمل اولی ذاتی، خوب دقت کن دا، به حمل اولی ذاتی، یعنی اگر بتونیم بگیم بله الاسد و حیوان مفترس، درست شد؟
درست.
اگه این حمل اتفاق بیفته این میشه علامت حقیقت بودن. همینجا اگر بگیم الاسد و رجلون شجاع، میگیم نه این هم غلطه. ما نمیتونیم بگیم الاسد و رجلون بگو
شجاع.
این هم چی آقا؟ بگو
غلطه.
غلطه. پس علامت حقیقت بودن اینه که این قابل حمل باشه، اونم به حمل اولی ذاتی. بله به حمل شایع صناعی اگر بخوایم حمل بکنیم، مجازها هم قابل حمل هست. مثلا بگیم زیدون بگو عالمون. خب بله زیدون عالمون درسته، اما معنای زید عالم
نیست.
چرا؟ چون حمل عالم بر زید به حمل شایع صناعیه. حمل شایع صناعی با حمل اولی ذاتی چه فرقی داره؟ حمل اولی ذاتی موضوع و محمول اتحاد مفهومی و مصداقی دارن، در حمل شایع صناعی اتحاد مفهومی ندارن، فقط اتحاد مصداقی دارن. خب این پس شد یکی از علامت ها. در صورتی که صحت حملش صحیح نباشه، خب پس اگه حملش صحیح نباشه قطعا میشه معنای مجازی. اونطور باز به این هم یه اشکالی وارد میشه و اون اینه که من وقتی میتونم بفهمم که اینها اتحاد مصداقی دارن، اتحاد مفهومی دارن. اتحاد مصداق خود از خارج میبینم، درست شد؟ اما اتحاد مفهومی رو من وقتی میتونم بدونم این دوتا اتحاد مفهومی دارن یا ندارن که نسبت به مفهوم هر دوتا آگاه باشم. وقتی به من میگن اسد، اگر من ندانم خود کلمه اسد در مفهوم چیه، چطور میتونم بگم حیوان مفترس با اسد مفهومش یکیه؟ درست شد؟ پس باز این اشکال در اینجا هم باقیه. تبادر و اعتراض رو قبلا توضیح دادیم، اشکالش رو گفتیم. اشکال در اتحاد، ببخشید، در صحت حمل اشکال خیلی شدیدتریه، چون ما میگیم به حمل اولی ذاتی. حمل اولی ذاتی یعنی اتحاد مفهومی. خب اصلا من باید مفهوم اسد رو بدونم تا بدونم این حیوان مفترس مفهومش هست یا نیست. وقتی بدونم دیگه تحصیل حاصله دیگه، درست شد این مسئله؟ فقط اللهم الا ان یقال صحت حمل در مورد مواردی درسته که معانی مشترکی داره. مثلا میگن العینو از ذهب، این درسته، بله درسته. نمیدونم که الفزتو هم از العینو الفزه یا نه. اینجا وقتی حمل میکنم میگم آره درسته، این حرف درسته. در این مورد ممکنه کسی ادعا کنه. اینو بذار کنار، یه چیز دیگه داریم. العینو از ذهب با عین یه جا هست که عین میدونی قطعا به معنای طلا هست، معنای وضعی عین رو میدانی. فقط معنای وضعی شک میکنی که ذهب ببخشید فزه یعنی نقره مجازن بهش عین گفته میشه یا او هم حقیقیه، یعنی وضع سان اشتراک لفظی. درست شد؟ در اینجا ممکنه کسی بگه که اشکال پیش نمیاد. درست شد؟ اینو بذار کنار، این نکته رو بگیر، این نکته خیلی نکته مهمیه. اگر کسی بگه ما منظورمون از صحت حمل، صحت حمل منطقی نیست، صحت حمل عرفیه، یعنی ما به عرف که بگیم اینو به این حمل بکنن بگن این هم حمل صحیحیه. درست شد؟ چون بحث اصلا خوب دقت کنید، صحت حمل در عقلیات و احکام و اینا نیست، در تبادریاته، در اعتباریاته. یعنی ما به عرف که بگیم آیا به نظر شما اسد همون حیوان مفترسه، میگن بله همون حیوان مفترسه. درست شد؟ اما اگه به همین عرف بگی اسد رجل شجاست، عرف میگه نه اسد رجل شجا نیست. درست شد؟ منظورمون از صحت هم صحت حمل منطقی نیست، صحت حمل عرفیه. یعنی عرف با توجه به کثرت استعمال این کلمه در یک معنایی بیاد بگه بله این هم حمل واقعیه، درسته، همینه، او یکی این حمله حمله درستی نیست. مثلا بگی الانسان و زیدون یا الانسان و حیوان و ناطق. الان اگر کسی واقعا ندونه انسان رو در به قول من منطق به حیوان ناطق تعریف میکنن، به یکی که اینو نمیدونه اگه بهش بگی انسان یک موجود زنده داره قوه عقله، این هم درسته؟ یا آره درسته. اما اگه بهش بگی انسان همون زیده، انسان زیده نه همون زیده، یعنی به صورت مصداقی نگی، بگی انسان زیده، این درجا بدین که نه انسان زید نیست که، انسان زید یکی از افراد انسانه. ببین با این که اون معنای اولی رو نمیدونه وجدانن میتونه بگی این صحت هم داره یا نداره. مثلا یه دیگه براتون میزنم، مثلا اگر شما به کسی که نمیدونه، مثلا شما برید کسی که پیدا کنید بهش بگید که مثلا حمار، خب بعد بگید حمار یه حیوان چهار دست و پای بارکشه، میاد این درسته، آره درست شد. اما بهش بگید حمار یک انسانه که هرچی بهش توضیح میدی نمیفهمه، میگه نه این غلطه، این صحت هم نداره، نمیتونه بگی. چرا به حمله شای صناعی که همون مجازیه یا تطبیق افراد بر مصادیقه میتونی بگی، ولی به حمله اولی نمیتونی بگی. فلذا به نظر میرسه در مورد کسی که هیچ معنایی رو نمیداند، اگر خوب دقت کنید صحت حمل و عدم صحت حمل باید منوط بر این باشه، در جایی که میخوای بفهمی حمل صحیحیه و حقیقی هست یا نه، اگر منوط به این باشه که این شخص وقتی این کلمه رو میبینه اون توضیحی که تو در مورد معنای موزلش به ذهنت میرسه رو بدی، میگه بله این درسته، این حمل درستی داره، همینه، این حمل تو رو تصدیق کنه به حمل اولی ذاتی، بله اگر به حمل اولی ذاتی میگه این همونه، بله اصلا اینو در خارج کردم مفهوم هم که تو میگیه، درست شد. اما اگه همین انسان رو بهش بگی که انسان زیده، میگه نه این درست نیست، این هم درست نیست. میگه تو مگه معنی انسان موزلش رو میدونی؟ میگه من معنی موزل انسان نمیدونم، ولی میدونم قطعا زید خود همون مفهوم انسان نیست، زید یکی از افراد انسانه. درست شد؟ اما این حرف هم همچین چنگی به دل نمیزنه. چرا؟ چون به هر حال این حرف در مورد کسی پیش میاد که اطلاع از مفهوم اون لفظ داشته باشه. فلذا اگر این شخص این رو حمل نکنه، خوب دقت کنید، اگر یه نفری فکر میکنه که این یه معنا بیشتر نداره و اونم به معنای بفرمایید یه معنا بیشتر نداره به معنای طلاقه، خب این آدم بهش بگی این چشمه است یا چشمه، میگه نه غلطه، این معنای طلاقه. چرا؟ چون اصلا اون معنای دومی تو ذهنش نیست که بتونه بگه صحت حمل داره یا نداره. پس با توجه به این حرف مثال رو چیزایی نبرید که اینا مفهومش رو میدونن، متبادر تو ذهنشون یه معنای غالبیه، بعد مثلا بهم میگی العینو، درست شد؟ بگی العینو البصر چشم، بعد اینجا میگه نه این درست نیست، نه این به معنای طلاه. چرا اینو این حرف میزنه؟ چون این فقط یه معنا که میتونه تطبیق بده به که این همانه، چون این مفهومو میدونه. این نمیدونست که مفهوم عین در یک وضع دیگه چشم هم هست، که چون نمیدونست میگه نه این هم حمله غلطیه، در واقع این هم حمله درستی یا غلطیه؟ درسته. پس باز در علائم حقیقت و مجاز هم ما نمیتونیم به این حرف قائل باشیم. چرا؟ چون همه علائمی که این آقایون فرمودن، چه از تبادرش، چه از اطرادش، چه از البته مرحوم مظفر و بعضی اصولی تبادر رو پذیرفتن، اطراد رو مثل مظفر اصلا در زمینه خیلی به قول معروف انقلتی نداره،
اطراد رو قبول نداره،
اطراد رو قبول نداره، ولی تبادر رو قبول داره، صحت حمد رو قبول داره. اینا بالاخره استدلال داره دیگه، ما خواستیم مطلب رو توضیح بدیم. این از این مسئله. یه مسئله دیگه داریم، لفظ 5 تا حالت داره. حالت اولش تجوزه، یعنی این لفظ به حالت مجازی نقل شده، یعنی این کلمه در معنای مجازیش نقل شده. به این میگن لفظی که تجوز در او راه پیدا کرده. یکی دیگه لفظیه که اشتراک داره، یعنی مشترک. مشترک هم خودش دو قسمه، یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی اینا لفظشون یکیه ولی معانیشون دوتاست. مشترک لفظی مثل عین، دو تا عین رو کنار هم می‌نویسی، یکی جلوش می‌نویسی طلا، یکی جلوش می‌نویسی چشم. لفظ یکیه، مشترکه، ولی معنا متعدد. در مقابلش مشترک معنوی داریم. مشترک معنوی یعنی چی؟ مشترک معنوی یعنی خوب دقت کنید، این رو با مترادف اشتباه نکنید ها. خیلی ها مشترک معنوی رو با مترادف اشتباه میکنن. ترادف یعنی این که خوب دقت کنید، اینا دو تا لفظن ولی یه معنا دارن، این رو بهش میگن ترادف. یعنی دو تا لفظن مثل انسان و بشر، هر دو تا دو لفظ متفاوتن، یعنی اون با و شین و را داره، این الف و نون و سین و الف و نون داره، کلن با هم فرق دارن، منتها در معنای چیزن. این رو بهش میگن ترادف. اما اشتراک معنوی چیه؟ خوب دقت کنید، اشتراک معنوی یه مفهومیه، خوب دقت کنید. مثلا شما اول با مثال بزنم بعد بریم سراغ تعریفش. نماز آیات چیه؟ نماز. نماز غرقا چیه؟ نماز. نماز ظهر چیه؟ بگو. نماز. پس وقتی که میگی صلات، مشترک در همه این اقسامه، که شاید در واقع اصلا جنس اون صلات ها با هم فرق داشته باشه. صلات آیات ربطی به صلات صبح بگو نداره، ولی به همه اونا میتونی بگی صلات. یعنی لفظ یسلق علی الکثیرین من الانواع. مثلا خوب دقت کنید، مثال ساده تر مثالش مثل بیعه یا صلاته. شما الان میتونی به بیعه ربوی بگی بیعون یا نه؟
میشه.
میتونی بگی یا نه؟ بیع هست ولی قسمی از بیعه، درست شد؟ میتونی به بیعه نسیه بگی بیعون؟ بله. به اینا میگم مشترک معنوی، یعنی یک کلمه ای رو مشترک در انواع و اصناف مختلف، همه اون صنفا یصدق برش که همین کلمه رو براشون استفاده کنی، اینو بهش میگم مشترک معنوی. با ترادف قاطی نکنی یا بگی اون مشترک لفظی اون مشترک. من یادم وقتی اصول فقه میخوندیم استاد ما مشترک معنوی رو ترادف معنا کرده بود، درست شد؟ و یکی دیگه تخصیص و نقل و ازماره، چون حالا امروز یه مقدار تو نظم کلاس اختلال ایجاد شد، ما این چند مورد رو فردا اشاره اشاره بکنیم. بحث اصلی ما برای فردا بحث حقیقت شرعیه و متشرعیه است. و السلام علیکم و رحمت الله.